آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
لحظه های شامگاهیتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. امروز پنجشنبه است و آنچه که همکاران من برای این نوبت کاری برای شما تهیه و تدارک دیدند. پس از صحبت‌های من همراه خواهیم شد با همکارانم در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. سپس تکرار جریان شوم تقدیم شما خوبان میشه. پس از اون مخاطبان عزیزمون میتونن گفتار ما و مخاطبان رو بشنوند. سپس تکرار جاذبه‌های ایران زمین تقدیم شما عزیزان میشه. پس از اون گفتار یک گوهر رو خواهید شنید و آخرین گفتار در این نوبت کاری روایت یک پیروزی است. لطفاً تا پایان همراه ما باشید.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
همکاری ایران در ساخت بزرگترین آبانبار و نیروگاه آب برقی تاجیکستان، انتقال شهروندان تاجیکستان از اوکراین و تلاش تاجیکستان و ازبکستان برای راه اندازی قطارهای گردشگری. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار این ساعت و مجله خبری در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای رشکانی. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. وزیر انرژی تاجیکستان از حضور فعال شرکت‌های ایرانی در ساخت بزرگترین آبانبار و نیروگاه آب برقی جمهوری تاجیکستان با نام راغون خبر داد. در دیر جمعه وزیر انرژی تاجیکستان در حاشیه دیدار با علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی ایران با بیان اینکه نیروگاه راغون قادر به تولید 3700 مگاوات برق است، افزود طبق هدف گذاری های انجام شده در سالهای آینده تاجیکستان نیروگاه‌های آب برقی نوی بنیاد خواهد کرد. دلیر جمعه گفت
بین تاجیکستان و ایران این موضوع انرژی می باشد. در مرد اول ما بیوستا در تولید برق هستم و همگاه معلوم است که تاجیکستان ذخیره بای آبی دارد و زیاده از 90% برقی که در تاجیکستان تولید می شود این یعنی برق سبز می باشد و ما سان خوشحال هستیم ندار هستیم که بویسته پروژه مشترک داریم که پروژه به نام نیروگاه برق آبی سنگتوده است که چهارمین بزرگترین پروژه در تاجیکستان می باشد. این پروژه 10 سال خیلی فعالیت دارد و ما البته امروز با همکار ما وزیر نیرو آقای مهندس مهربانیان در موضوع این پروژه که گپ زدم و البته برای امکانات های نو را هم صحبت کردم. ما از آن خوشحال هستیم که امروز جمهوری تاجیکستان پروژه بزرگترین صد انرژی برق آبی راهون است که توانایی 3700 مگاوات تشکیل می دهد و خوشبختانه در اونجا مهندسان ایرانی، شرکت های ایرانی بسیار هم فعالانه اشتراک دارند. البته در سالهای نزدیک ما در نقشه داریم باز نیروگاه برق آبی نو اقتدارهای میانه و مانند سنگتوده دو بسازم و در برابر این دیگر منبعهای برقرار کننده انرژی با مانند نیروی خورشیدی، نیروی بادی و در این باره ما زیاده از 10 سال آینده 700 میگاوات این نمود نیروگاه ها را ساختنی هستم و امیدوار در عموم و امیدوار هستم که تجربه که ما به ایران در چارچوبه برنامه سنگتوده دو داریم و تجربه بای ایران در نیروگاه برق خورشیدی تکیه نموده که شرکت های ایرانی در ساختمان و در مبلغ گذاری این نیروگاه های نوی که 2-3-5 سال آینده در نظر است اشتراک نمایند.
در همایش مشترک تاجران و فعالان اقتصادی تاجیکستان و ایران بر ضرورت استفاده مطلوب از ظرفیت‌های موجود در دو کشور تاکید شد. در همایش مشترک تاجران و فعالان اقتصادی تاجیکستان و ایران که در شهر دوشنبه با مدیریت محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران و منظوره رستموا معاون رئیس اتاق تجارت و صنعت تاجیکستان برگزار شد، بر ضرورت استفاده مطلوب از ظرفیت‌های موجود در دو کشور تاکید شد. معاون رئیس اتاق تجارت و صنعت تاجیکستان در این همایش گفت این اقدام با حمایت دولت تاجیکستان و سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه صورت گرفته است. سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان نیز طی سخنانی با ابراز تشکر از همه دست‌اندرکاران در برگزاری ششمین نمایشگاه تخصصی جمهوری اسلامی و همچنین نشست مشترک تاجران و فعالان اقتصادی دو کشور در شهر دوشنبه اظهار امیدواری کرد که نتیجه این نشست و گفتگوها منجر به توسعه رابطه ها میان دو کشور برادر خواهد شد. دبیر کل حزب الله لبنان گفت ایجاد فضای شک و تردید برای تعویق انتخابات مجلس لبنان بی نتیجه است و انتخابات در وقت مقرر برگزار می شود. گزارش خبرنگار ما از بیروت.
انتخابات مجلس لبنان در موعد مقرر برگزار می شود.
البلد رایح علی الانتخابات فی موعده المحدد.
دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به برخی تلاش ها برای به تعویق انداختن انتخابات مجلس این کشور در بهار سال آینده گفت
تشکک فی جوال انتخابات.
ایجاد فضای شک و تردید برای تعویق انتخابات پارلمانی بی نتیجه خواهد بود. این اقدام از یک اتاق عملیات واحد مدیریت می شود، اما بی نتیجه خواهد بود و انتخابات در موعد مقرر برگزار خواهد شد.
عنواننا باقونا نحمی و نبنی.
سید حسن نصرالله اعلام کرد شعار انتخاباتی حزب الله میمانیم تا حمایت کنیم و بسازیم خواهد بود.
امین عام حزب الله است.
دبیر کل حزب الله با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس لبنان همواره درباره توطئه‌ها هشدار دادند. این کارشکنی‌های مستقیم و غیر مستقیم از طرف برخی سفارتخانه‌های خارجی و در رأس آنها آمریکا صورت می‌گیرد، احتمال فتنه انگیزی آنها در زمان انتخابات هم دور از ذهن نیست.
انتخابات مجلس لبنان هر 4 سال یک بار برگزار و 128 نماینده برای پارلمان این کشور انتخاب می شوند. طبق اعلام دفتر ریاست جمهوری لبنان انتخابات پارلمانی این کشور در 15 ماه می سال 2022 میلادی یعنی 25 اردیبهشت ماه سال 1401 هجری شمسی برگزار خواهد شد. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما بیروت.
وزارت امور خارجه تاجیکستان اعلان کرد از زمان حمله روسیه به اوکراین 823 شهروند تاجیکستان به لهستان و 121 نفر به مولداوا رفتند. همچنین سه شهروند تاجیکستان که عضو کمیسیون نظارت سازمان امنیت و همکاری اروپا بر افزای مناطق شرقی اوکراین بودند و شهر راستوب روسیه منتقل شدند. بر اساس این گزارش به هیچ یک از 4000 تاجیکستانی که در اوکراین به سر میبرند آسیبی نرسیده است و مقامات وزارت خارجه و سفارتخانه های تاجیکستان در لهستان، مولداو و رومانی در حال کمک به خروج این افراد از اوکراین هستند. کارمندان سفارت تاجیکستان در اوکراین نیز برای بررسی وضع شهروندان این کشور که از اوکراین خارج میشوند و شهرهای هممرز این جمهوری با لهستان، مولداو و رومانی رفتند. کشورهای عضو ناتو تلاش میکنند با تحریم گسترده و فراسرزمینی با سرعت هزینه های جنگ را به همه کشورهای جهان تحمیل کنند. گزارش خبرنگار ما مشتبه قاسمزاده از لندن.
رویاروی روسیه با جبهه مقابلش بر سر اوکراین از ابعاد مختلف قابل بررسی است که یکی از آنها وجه اقتصادی این جنگ برای دو طرف است. اما کشورهای عضو ناتو تلاش می‌کنند با تحریم‌های گسترده و فراسرزمینی به سرعت هزینه‌های آن را به همه کشورهای جهان تحمیل کنند.
بدیهی است بهای کالاها و خدمات افزایش می‌یابد که اثر آن بر روی بهای نفت، انرژی و سهام آشکار شده است. با کاهش تقاضا در سطح جهان، تولید در جهان کم خواهد شد و ثبات اقتصادی در آینده به خطر می‌افتد. اکنون دورانی جدی آغاز شده و سیاستمداران باید تصمیم‌های اقتصادی دشوار بگیرند.
اکنون اقدامات غرب با سد کردن نسبی ارتباط مالی با روسیه، بستن مرزهای هوایی به روی شرکت‌های هواپیمایی برای عبور دادن مسافران، بستن بنادر به روی روسیه، این نگرانی را ایجاد کرده است که با افزایش تنش‌ها و تحریم‌هایی که ارتباط مردم و شرکت‌های مختلف جهان با روسیه، 11 اقتصاد بزرگ دنیا را دچار اختلال و هزینه بر می‌کند، زیادتر شود. اقداماتی که برخلاف ادعای طراحانش پیامدهای آن دامنگیر کشورهای زیادی می شود، حتی کشورهایی که اعلام بیطرفی کردند.
ما شماری از بانک‌های روسی را از دسترسی به سویفت ممنوع کردیم و بانک مرکزی روسیه را تحریم کردیم. هدف ما فلج کردن بانک مرکزی روسیه است تا نتواند به سرمایه‌هایش دست یابد.
علت درهم تنیدگی اقتصاد جهانی، نقش بارز روسیه در تأمین نفت و گاز جهان به ویژه اروپای غربی موجب شده در فوری ترین اثر زیان 46 میلیارد پوندی متوجه اتحادیه اروپا شود. به گزارش تارنمای فارمداک، تولید حدود 40% غلات جهان در روسیه و اوکراین نیز وجه دیگر نگرانی هایی است که تحریم های اقتصادی غرب را به ورای مرزهای روسیه می کشاند و رشد اقتصادی جهانی را کم و افزایش تورم را به کشورهای جهان تحمیل می کند.
اثرات اقتصادی تحریم هایی که جو بایدن علیه روسیه اعلام کرد بر اقتصاد امریکا کاملا چشمگیر خواهد بود. این تحریم ها همچنین بهبود اقتصاد جهان و امریکا را که از همه گیری کووید آسیب دیدند به تعویق می اندازد.
آثار شوک اولیه ناشی از جنگ در اوکراین اندکی در بازارهای سهام کاهش یافت، اما با تشدید درگیری‌ها روند افزایشی بهای نفت سرعت گرفته و روز چهارشنبه به بیش از 110 دلار در هر بشکه رسید که در حدود 8 سال اخیر بی سابقه بوده است. سایه جنگ بر اوراق قرضه کمرنگ‌تر شد، اما همگان می‌دانند این ترمیم اندک و در معرض خطر است. با توجه به اینکه آمریکا و متحدانش گفتند قصد رویارویی نظامی مستقیم با روسیه رو ندارند، هرچه بیشتر جنگ در اوکراین طول بکشه، غرب و متحدانش بیشتر ناچار خواهند شد روسیه رو از نظر اقتصادی تحریم کنند و در نتیجه مشکلات اقتصادی بیشتری برای روسیه، غرب و اقتصاد جهانی ایجاد کنند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
اما جنگ روسیه با اوکراین کشورهای اروپایی را بران داشت تا بسته های تحریمی را علیه مسکو به اجرا درآورند. در این میان آلمان به عنوان رئیس دوره گروه 7 نقش هدایتگر را در اتحادیه اروپا بر عهده گرفته و بسته های تحریمی علیه روسیه تدوین کرده است. گزارش خبرنگار ما از برلین.
آلمان رئیس دوره‌ای گروه 7 این روزها در فکر تشدید تحریم‌ها علیه روسیه است و برلین کانون رایزنی‌های مقامات اروپایی. با حمله روسیه به اوکراین، حالا آلمان به همراه اتحادیه اروپا از مسدود کردن حریم هوایی خود روی هواپیماهای روسیه میگوید تا احتمال بستن بنادر، تحریم بانکی و لغو قرارداد نوردستریم 2، خط لوله انتقال گاز با روسیه. تحریم هایی که اقتصاد آلمان را هم متاثر می کند.
Auch klar, dass es mittelbare Wirkung für die deutsche Wirtschaft.
این روشن است که تحریم ها تاثیر غیر مستقیم بر اقتصاد آلمان خواهند داشت. در حال حاضر میزان این خسارت ها را نمی توان با ارقام بیان کرد.
Öl und Gas Importe.
بر اساس آمار آژانس همکاری های انرژی در اتحادیه اروپا، 13 کشور اروپایی از 6 تا 100% تامین گاز را متکی به روسیه هستند. در این میان آلمان بین 49 تا 55% گاز خود را از روسیه وارد می کند. برخی کارشناسان میگویند آلمان باید وابستگی خود را به روسیه قطع کند و عده‌ای هم این کار را مستلزم هزینه های زیاد می دانند.
ادامه نشر خبرها. مقامات راه آهن تاجیکستان و ازبکستان تلاش تازه را برای راه اندازی قطارهای گردشگری میان دو کشور آغاز کردند. عبیدالله عابدوف مدیر شرکت راه آهن ولایت سغد تاجیکستان گفت بر اساس برنامه توافق شده گذاری قطارهای گردشگری میان تاجیکستان و ازبکستان از شهرهای اندیجان، کانبادام، خوجند، دوشنبه، سمرقند، بخارا و قرچه مد نظر است و افزود 2 سال قبل طرح راه اندازی قطارهای گردشگری میان تاجیکستان و ازبکستان مطرح شده بود که گسترش کووید 19 مانع اجرای این برنامه شد. مدیر شرکت راه آهن ولایت سغد ادامه داد در حال حاضر به دلیل گسترش کرونا در 2 سال است که حرکت هفتهی قطارها از خوجند، دوشنبه و کولاب به مسکو بیکار شده است. قیمت هر بشکه نفت وستند تگزاس انترمیدیت امریکا با $5.09 افزایش به $111.09 رسیده است. تا ساعت 3 دقیقه بامداد 3 مارس 2022 به وقت تهران قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با $6.02 افزایش به $114.06 رسیده است. در همین حال یک مشاور کاخ سفید روز چهارشنبه اعلان کرد دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دست کم فعلا نمی‌خواهد بخش انرژی روسیه را هدف قرار دهد، زیرا ممکن است چنین اقدامی به مصرف کنندگان آمریکایی لطمه بزند و قیمت‌های جهانی را به شیوه افزایش دهد که از تأثیر آن بر مسکو کاسته شود. بهارات رامروتی معاون مدیر شورای ملی اقتصادی این مطلب را در گفتگو با MSNBC اعلام کرد و گفت که هیچ اقدامی درباره نفت و گاز روسیه از احتمال دور نیست، ولی کاخ سفید نمیخواهد کار انجام دهد که ممکن است نتیجه عکس داشته باشد. این مقام آمریکایی افزود رفتن به دنبال نفت و گاز روسیه در این مرحله روی مصرف کنندگان آمریکایی تأثیر خواهد داشت و در واقع میتواند از لحاظ افزایش قیمت بین المللی نفت و گاز که ممکن است به سود بیشتر برای صنعت نفت روسیه منجر شود نتیجه معکوس داشته باشد. بنابراین ما هم اکنون نمیخواهیم با آن دست و پنجه نرم کنیم و به سمت آن برویم. سفیر تاجیکستان در بیشکیک با معاون اولی وزیر امور خارجه قرقیزستان ملاقات کرد. نظیر محمد علیزاده و نوران نیاز علیف در این دیدار درباره وضع همکاری‌های بین یکدیگری و دورنمای رابطه‌های دو جانبه بحث و تبادل نظر کردند. در این دیدار بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان وزارتخانه‌های امور خارجه تاجیکستان و قرقیزستان، سرعت بخشیدن در فعالیت کمیسیون مشترک علامت‌گذاری مرزی و برگزاری نشست مقامات دو کشور برای پایان دادن به اختلافات مرزی تأکید شد. چین درباره اقدامات تحریک‌آمیز ایالات متحده آمریکا در تنگه تایوان هشدار داد. گزارش خبرنگار بخش بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
چین درباره اقدامات تحریک‌آمیز ایالات متحده در تنگه تایوان هشدار داده است. برخلاف هشدارهای مکرر پکن درباره تردد کشتی‌های جنگی غربی از تنگه راهبردی و حساس تایوان، ناو جنگی آمریکایی USS در روزهای گذشته از این آبراه تحت منازع عبور کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به عبور ناو جنگی ایالات متحده از تنگه تایوان گفته است آمریکا با هدف تقویت و حمایت جدایی طلبان تایوان دست به این اقدامات میزند. اما باید بداند با این اقدامات مخاطره آمیز هزینه های زیادی را پرداخت خواهد کرد.
طرف آمریکایی سعی میکند با این کار چین را مرعوب کند و بر آن فشار بیاورد. ما به شدت به آن هشدار می دهیم که هر گونه تهدید نظامی چیزی جز آهنقراضه‌ای در مقابل دیوار بزرگ فولادی ساخته شده توسط 1,400,000,000 چینی نیست. عبور کشتی جنگی آمریکا از تنگه تایوان کاملا از سوی ارتش خلق چین رصد می شود. بهتر است بسیار محتاطانه عمل کند.
وزارت دفاع چین هم بارها اعلام کرده است تایوان بخشی از سرزمین اصلی چین است و تحرکات و اقدامات تنیزای آمریکا و فروش سلاح به این منطقه نقض حاکمیت این کشور و مغایر با سیاست‌های چین واحد ارزیابی می‌شود.
و دولت ایالتی دهلی نو با بکارگیری افتابس‌های کاملاً برقی در ناوگان حمل و نقل عمومی تلاش دارد از آلودگی‌ها و آلودگی‌های هوا و صوتی در شهر بکاهد. گزارش خبرنگار ما از دهلی پایتخت هندوستان.
اینجا پایتخت دومین کشور پر جمعیت جهان است، شهری که روزانه حدود 5,000,000 نفر از مردمانش با این اتوبوس ها جابجا می شوند. حرکت هر کدام از این اتوبوس ها حجم زیادی از دود را به آلودگی هوای دهلی اضافه می کند. دولت ایالتی برای کاهش آلودگی هوا مجبور شده است از اتوبوس های کاملا برقی استفاده کند.
این گام مهمی برای کنترل آلودگی هوا است. وقتی این اتوبوس حرکت میکنه نه صدا داره و نه دودی از آن خارج میشه. ما امیدواریم تا چند ماه آینده 300 دستگاه اتوبوس کاملا الکتریکی دیگر به ناوگان حمل و نقل شهر اضافه شود.
چند هفته است که اولین اتوبوس کاملا الکتریکی به ناوگان اتوبوسرانی شهر اضافه شده است.
یک ساعته شارژ می شود و بیش از 140 کیلومتر مسیر را طی می کند. اتوبوس های قبلی خیلی صدا داشتند و با خروج دود فراوان آلودگی هوای شهرها را شدیدتر می کردند.
قرار است هر ماه 50 نوع از این خودروها جایگزین اتوبوس های دودزای قدیمی شوند.
شنوندگان عزیز، با اعلام پایان بخش خبری این ساعت توجه شما را در ادامه به گزارش ویژه جلب میکنیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در یک سخنرانی خود به مناسبت عید مبعث پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در بخش از سخنانشان به بحران اوکراین پرداختند و امریکا و غرب را سببگار بحران اوکراین دانستند. ایشان با اشاره به اینکه اساس رژیم ایالات متحده یک رژیم بحرانساز و بحرانزیست است و از بحرانهای گوناگون و سود خود کار میگیرد تاکید کردند، این رژیم مافیایی احتیاج دارد که در اطراف دنیا در جاهای بحران وجود داشته باشد و به همین دلیل قانونهای بحرانی را خلق میکند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به بحران اوکراین فرمودند که به نظر من اوکراین هم قربانی این سیاست است و قضایای اوکراین هم مربوط به سیاست امریکا است و امریکا اوکراین را به این نقطه کشاند. ورود به مسائل داخلی آن کشور و راه اندازی اجتماعات علیه دولت‌ها و کودتای رنگی درست کردن و حضور سناتورهای آمریکایی در داخل اجتماعات معارضه به چنین جاهای ختم می‌شود.
اگر نتوانند بحران ایجاد کنند، کارخانه‌های اسلحه سازی نمی‌توانند حد اکثر استفاده خود رو شروع بکنند. ناچار باید بحران سازی کنند در دنیا تا منافع این مافیاها حد اکثری بشه. امروز به نظر من اوکراین هم قربانی همین سیاست. امروز قضایای اوکراین هم مربوط به همین سیاست آمریکاست. آمریکا اوکراین رو به این نقطه کشوند. آمریکا با ورود در مسائل داخلی اون کشور، راه انداختن اجتماعات علیه دولت‌ها، حرکت مخملی به وجود آوردن، کودتای رنگی درست کردن، حضور سناتورهای آمریکایی در داخل اجتماعات معارضه، این دولت رو برداشتن، اون دولت رو گذاشتن، این طبعا به همین جا هم منتهی میشه.
رهبری معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ کنونی در اوکراین فرمودند: ما البته با جنگ و تخریب در هر جای دنیا مخالفیم. ایشان تاکید کردند ما در اوکراین طرفدار توقف جنگ هستیم و میخواهیم جنگ در آنجا تمام شود. منتها علاج هر بحران صرفاً در صورت ممکن است که ریشه بحران شناخته شود. ریشه بحران در اوکراین سیاست های آمریکا و غربی هاست. ایشان همچنین تاکید کردند که مردم عامل استقلال کشورها هستند. اگر مردم در اوکراین وارد میدان می شدند، وضع دولت و مردم اوکراین این طور نمی شد. ایشان اوکراین امروز و افغانستان دیروز را دو شاهد زنده برای دولت های متکی به آمریکا و اوروپا خواندند و افزودند. هم رئیس جمهوری اوکراین و هم رئیس جمهوری فراری افغانستان گفتند که ما به آمریکا و دولت های غربی اعتماد کردیم، اما آنها ما را تنها گذاشتند. دیدگاه رهبری معظم انقلاب اسلامی درباره ریشه‌یابی وضعیت کنونی بحران و جنگ در اوکراین با توجه به اشراف کامل ایشان به سیاست بین المللی و ماهیت رژیم آمریکا و نیز نقش مخرب غربی ها در تحولات سالهای اخیر اوکراین ابراز شده است. آقای دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس مسائل بین الملل، در خصوص جنگ میان روسیه و اوکراین و نقش آمریکا و غرب در آن گفت:
نظام بین الملل استاندارد نداره. استانداردهای اون بر مبنای آن چیزی است که جریان هژمون به عنوان یک قدرت برتر در قالب‌های اکثرا رئالیسم و بعضن به طرف ایدئالیسم، مثل همین جریانی که شما الان در مسئله اوکراین مشاهده میکنید، کشش پیدا میکنه. من حافظه تاریخی مخاطبین شما رو میخوام هدایت بکنم به وقایعی که در ارتباط با حمله امریکا به افغانستان واقع شد. میزان همایش و هماهنگی هایی که به تعبیر سوال شما در اون استاندارد نداشته نظام بین الملل کاملا به معرض نمایش گذاشته شد، هیچ کدام از مواضع و اتخاذ دستوراتی که به صورت همه جانبه بر علیه روسیه اعمال می شود و شده تا به امروز رو ما نداشتیم. اون چی که امروز در باب اوکراین مشاهده می کنیم چیزیست که همون برخورد دوگانه. یعنی می خواهم اینجا یه آرزو کنم: ای کاش ملت‌های عرب، البته دولت‌های عرب، حمایت لازم رو به تعبیری از این اوکراینی که امروز در اروپا نقش فلسطین رو دارن برای او الغا می‌کنند، در منطقه خاورمیانه و حوزه دریای مدیترانه از این فلسطین حمایت می‌شد و اینقدر این فشار به طرف دولت‌های جهانی کشانده می‌شد که همین تیپ تحریم‌ها رو بر علیه رژیم غاصب صهیونیستی و حامیانش اعمال می‌کردند. این شاغل و این تلورانس یا تعادل کجا به هم میخورد؟ معیارش اینجاست: هر جایی که جریان هژمون یا قدرت برتر در نظام بین الملل موضوعیتی رو خلاف منافع خودش ببیند، الا ولا بود همین مسیر است. نگاه بفرمایید در جریان مقابله با جمهوری اسلامی ایران هم همین مواضع رو ما داریم. تحریم ها رو نگاه بکنید، انگار از یک منشأ اینها نشو و نما پیدا میکنن. اون چی که خیلی مهم است به عنوان آینده پژوهی عرض میکنم، در آینده بسیار نزدیک تحولاتی در اوکراین رو خواهد داد که این تحولات میتواند به عنوان یک مبنا برای عزم جزم جریان مقاومت باشد. این نکته خیلی مهمه. از طرف دیگر بنا به فرمایش مقام معظم رهبری که دیروز ابراز فرمودن، ما در هول دادن اوکراین به معرکه جنگ منحصرا رژیم ایالات متحده آمریکا و خود آمریکایی‌ها رو اساسا مقصر می‌دانیم. هر خونی که در اوکراین ریخته میشه بر همین اساس مقدار و محاسبه خواهد شد.
آمریکا و شریکان اروپایی آن در راستای تضعیف روسیه و تغییر رژیم در کشورهای حوزه خارجی نزدیک از ابتدای دهه 2000 میلادی ایجاد انقلاب‌های رنگی در این کشورها را سرلوحه سیاست و اقدامات خود قرار داده و از جمله ابتدا در سال 2005 با انقلاب نارنجی در اوکراین ویکتور یوشنکو را به عنوان یک رئیس جمهوری غربگرا روی کار آوردند. در مرحله بعد در سال 2014 غرب به سرکردگی آمریکا نقش مستقیم در حمایت از ناآرامی در کیف، پایتخت اوکراین و پشتیبانی همه‌جانبه از معترضان و سرانجام برکناری ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین که خواهان توسعه روابط با روسیه بود ایفا کرد. در سالهای بعد نیز دولت غربگرای اوکراین به شدت مسئله همگرایی با غرب در قالب تلاش برای عضویت در ناتو و اتحاد اروپا و همراهی با آمریکا در اقدامات علیه روسیه را دنبال کرد. در واقع تحولات سال 2014 در اوکراین همان گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به آن اشاره کردند، کودتای رنگی در این کشور بزرگ اروپای شرقی با هدف روی کار آوردن یک رژیم غربگرا بود تا به این ترتیب واشنگتن و شریکان اروپایی آن در ناتو بتوانند نقشه کلان خود یعنی گسترش ناتو به سوی شرق با هدف مهار و محاصره و در نهایت تضعیف و تجزیه روسیه را عملی کنند. مسئله که هشدارها و واکنش مسکو و سرانجام عملیات نظامی در اوکراین را به دنبال داشت. مسئله اوکراین و تحولات آن به ویژه عملیات نظامی اخیر روسیه در اوکراین با واکنش رسمی جمهوری اسلامی ایران نیز مواجه شده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در توییت نوشت بحران اوکراین ریشه در اقدامات تحریک آمیز ناتو دارد. ما توسل به جنگ را راهی حل نمی دانیم. برقراری آتش بس و تمرکز بر راه حل سیاسی و دموکراتی یک ضرورت است. موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران اوکراین در راستای دیدگاه کلی تهران در زمینه انتقاد از نقش منفی آمریکا و ناتو در جهان به ویژه در اروپا و غربی آسیا است. ضمن اینکه غربی ها با وجود وعده هایی که به اوکراین داده بودند اکنون کیف را تنها گذاشته و صرفاً برای رفع تکلیف به جاری کردن برخی تحریم ها علیه روسیه پرداختند، در حالی که مسکو به دلیل اینکه مسئله گسترش ناتو را مسئله مرتبط با موجودیت روسیه می داند حاضر است هر بهایی را برای آن بپردازد.
خب دوستان، در پایین بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. همکاری ایران در ساخت بزرگترین آبانبار و نیروگاه آب برقی تاجیکستان. انتقال شهروندان تاجیکستان از اوکراین. و تلاش تاجیکستان و ازبکستان برای راه اندازی قطارهای گردشگری. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
بسیار سپاسگزارم از همکارانم در بخش سیاسی. از شما هم سپاسگزاریم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه دعوت میکنم تکرار گفتار جریان شوم رو بشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. برنامه جریان شوم رو میشنوید با موضوع بررسی روند اسلام حراسی در غرب و راهبردهای مقابله با آن. در ژانویه 2001 در مجتمع بین المللی استکهلم برای مبارزه با عدم تساهل گام‌هایی برای پذیرش رسمی اصطلاح اسلام حراسی برداشته شد و اسلام حراسی در کنار بیگانه ترسی و آنتیسیمیتیزم به عنوان نوعی عدم تساهل پذیرفته شد. منابع مختلف علت اسلام ترسی را حادثه 11 سپتامبر 2001 و نیز حضور روزافزون مسلمانان در کشورهای غربی بیان کردند. مرکز اروپایی نظارت بر نجات پرستی و بیگانه ترسی که یک نهاد نظارتی اروپایی است در می 2002 گزارشی با عنوان خلاصه گزارش اسلام حراسی در اروپا پس از 11 سپتامبر منتشر کرد که بیان کننده افزایش حوادث مربوط به اسلام حراسی در اروپا پس از 11 سپتامبر بود. تعدادی از افراد و سازمان‌ها کوشیدند این واژه را تعریف کنند. کوفی آنان، دبیرکل سابق سازمان ملل، در کنفرانسی درباره اسلام حراسی در سال 2004 گفت: هنگامی که جهان مجبور است اصطلاحی برای نشان دادن تعصب و سرسختی در عقیده بیافریند، نشان از تحولی تأسف‌انگیز و دشوار دارد. این مطلب درباره اصطلاح اسلام حراسی صدق می‌کند. اسلام حراسی در تعبیری کلی عبارت است از نوعی ترس و نفرت از اسلام و مسلمین یا خصومت با مسلمین که در نتیجه آن زندگی و رشد و پیشرفت مسلمانان تحت تأثیر رفتارهای تبعیض‌آمیز و آزاردهنده با مشکل مواجه می شود. تصورات و برداشت‌های ویژه‌ای درباره اسلام و مسلمانان ترویج می شود که در چارچوب آنها به مسلمانان به مثابه گروهی استثنائی و دارای گرایش به خرافات، جمود فکری، خشونت و ترور و در عین حال سلطه‌گری نگریسته می شود. پدیده اسلام حراسی که اساساً در جهان غرب ریشه دوانده و عمدتاً در آنجا فرصت ظهور پیدا کرده از عوامل مهم سوء تفاهم و ناسازگاری مسلمانان با غیر مسلمانان است. در دهه‌های اخیر خیزش جریان‌های اسلامگرا و طرح تئوری‌هایی مانند برخورد تمدن‌های اسلام و غرب در گسترش مباحث مربوط به اسلام حراسی نقش مؤثری داشتند. البته مسئله اسلام حراسی محدود به جهان اسلام نیست و امروزه نمودهای آن در سایر مناطق از جمله آسیا نیز به چشم می‌خورد. برخی گروه‌های فعال در جهان غرب اصولاً گرایش‌های بیگانه حراسانه دارند و به طور کلی از بابت رشد جمعیت ساکنان غیر بومی اروپا و آمریکا ابراز نگرانی می‌کنند. اما به طور خاص‌تر جهت‌گیری‌های ضد اسلامی آنها ملموس‌تر و آشکارتر است. تبعیض‌ها و سوء رفتارهای ناشی از اسلام هراسی صورتبندی‌های متنوعی دارد که میتوان به این موارد اشاره کرد. عرضه خدمات ناقص یا نامناسب در رستوران‌ها، مراکز تفریحی و بنگاه‌های مشابه، رفتارهای عاری از نزاکت و غیر محترمانه، سوء ظن و متهم‌سازی‌های نابجا، زیر نظر گرفتن و کنترل کردن افراد در اماکن عمومی، بروز رفتارهایی نشانه نگرانی و ترس، تمسخر مستقیم و غیر مستقیم، توهین‌های لفظی و استفاده از برچسب‌هایی چون تروریست، اجتناب از برقراری روابط نزدیک و دوستانه، بروز رفتارهایی که نشانه دست کم یا سطح پایین گرفتن مسلمانان است، نظارت و کنترل پلیسی فراتر از حد متعارف، ضرب و شتم جسمی و سایر رفتارهای خشونت آمیز، تبعیض در جذب و استخدام افراد در مشاغل خصوصی و دولتی و تبعیض در عرضه خدمات پلیسی و قضایی. دوستان عزیز، به انتهای وقت این برنامه رسیدیم. ریشه ها، زمینه ها و عوامل اسلام حراسی رو در قسمت بعد بررسی میکنیم. امیدوارم در پناه خدا همیشه شاد و موفق و تندرست باشید. خدا یار و نگهدارتون.
سلام و شب بخیر ویژه به شما مخاطبان عزیزمون در کشور تاجیکستان. دعوت میکنم گفتار ما و مخاطبان رو شنونده باشید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
بکشا ز دلت پنجره را تا عطر بهار را ببویی، چون غنچه شکوفا شوی، چون گل از قلب زمین دوباره رویی. در سال نوی دلت پیام، مهمان دلت بود سلام. نوروز رسد به مهمانی، سال نو و سال نیک خویی. با نام و یاد خدا، سلام و درود خدمت همراهان و همدلان گرامی. این جانب اسفندیار خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان را حسنی آغاز میبخشیم و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
عزیزان شنونده، یادآور میشویم که برنامه ما و مخاطبان هر هفته پنج شنبه شب و تکرار آن صبح جمعه پخش میشود و ما خوشحال میشویم اگر پیشنهادات و انتقادات و نظرات خود را با ما در میان گذارید. پلوس 98
935-875-6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
همراهان گرامی با ما باشید تا مرور به اظهار نظرها، پیشنهادات، درخواستها، ارادات و بحث و واکنش های کاربران شبکه های اجتماعی داشته باشیم. سه‌شنبه هفته آینده 8 مارس روز مادران در تاجیکستان است که ما آن را به همه مادران گرامی تبریک میگوییم و پیام‌های شادباشی و تبریکی شنوندگان را منظورتان میگردانیم.
مبارک روز مادر. مادر من، توی خورشید بالای سر من، تو هستی و قدم‌های تو آرد فتوح و فیض بر بام و در من.
عزیزان شنونده، صحبت شاعر معاصر تاجیک استاد آذرخش را با موضوع روز مادر منظورتان میگردانیم.
بزرگ فرموده است خداوند وقتی مادر را آفرید همه محبت های خود را صرف کرد، تمام خوبی های عالم را در وجود نازنین و مهربان مادر جا نمود. واقعا این مادر است که صفت خداوندی را دارد، مهربان است و بخشنده، همیشه در فکر آرامی و آسایش فرزند خود و فرزند همسایه خود است، در فکر آرامش دنیا است، دنیای با صفای مادر. برای مادران حکیمان عالم سخنها گفتند، شاعران صد داستانها سرودند، اما کم است، چون مادر همان شخصی است که از نفس اول تا نفس آخرین برای فرزندش جانبازی میکند. در نزد خداوند و پا میایستد. مادر فرشته تر ز تمام فرشته هاست، نامش نشاد بخش کلام فرشته هاست، با نور آسمانی و با قلب خاکسار، بالاتر از شکوه و مقام فرشته هاست. مادر به بارگاه خداوند بی نیاز در محضر درود و سلام فرشته هاست، شاد و غمش با دیده بیدار مهربان، همراز صبح و همدم شام فرشته هاست. مادر در آفرینش دنیای طفل خیش پیوسته هم مرام و نظام فرشته هاست. ای آذرخش، شوکت هستی جاودان پیغام مادر است و به نام فرشته هاست. عیدتان مبارک.
شنونده ما پریوش در تبریک روز مادر میگوید:
صد جان و دل فدایی، یک مدعای مادر، فتح و کشایش دارد دست دعای مادر، دشنیر گر فدایم دنیای تخت گوشا، انگیزه ایز شاید از اللهای مادر، گر شرک سرودم از بود و از نبودم، نکم سرشته سوز و نوائی مادر، من یک نفس نباشم زیادی ذاتی خودش، از ترس و پردگانم جانم فدایی مادر، از سر و توز شهرت گر بر فلک زنم سر، تعظیم کنم باز در پیش پایی مادر.
کلان گشتن ای مادر همه تیفلانی دامانت، کلان گشتن ای مادر همه نخلی گلستانت، کلان گشتند و پروازی بسوی قله ها رفتند. همه شهبازه ها هم نو عروسانی گلند آمد.
مهران مخاطبی دیگر در وصف مادران چنین گفت:
سلام علیکم محترم مادران، اپها و خواهران، جمله بانوان مردم تاجیکستان، شما را از صمیم قلب با روز شرف که عید مادران است تبریک و تهنیت گفته برایتون بهترین خوشی های زندگی را آرزوماندم و از خداوند متعال دعا میکنم که خواهان آن هستم که مادران هیچگاه در زندگی سری خم و دل غم را نبینید و همیشه در بالای ما فرزندان استوار بمانید و از فرصت مناسب استفاده برده میخواهم بهر مادران گرامی قدر چهار مصرع شعر قرائت نمایم. مادر مادر به خاک پایت صدقه، بر شیوه شیوه ها صدایت صدقه، آدم زی دعا سبز دو از آب درخت، بر پندان نصیحت و دعایت صدقه. آره دوستان، قلب مادر سرشار محبت و به آلایش است، اما وقت به قدر مادر رسیدن در کار. مادران گرامی قدر، یک بار دیگر عیدتان مبارک شود.
بگیردی دیگ و آتشدان جوانی را فدا کردی، پی آسایش طفلان تو عمرت را ادا کردی، سپر گردیدی آنها را زهر نیک و بدی دنیا، سپس بر شاهراه زندگانی رهنما کردی.
تشکر میکنیم از همکاری همه مخاطبانی گرامی. parstoday.com/tg نشانی سایت رادیو تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت میتوانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
دعای تو بلاگردان نراهم، بود خوشنودیت بالو پری من، بخواهی بخت فرزندان خود را، الا ای مادری بخت آوری من.
حالا سرود را با صدای آوازخوان معروف تاجیک افضل شاه شادی تقدیمی حضورتان میگردانیم.
بی درد دل کسی است که دل بر نداشته است، بی درد سر کسی است که خود سر نداشته است، بی خویشتن کسی است که